بسم الله الرحمن الرحیم. خواهد بسن استاد ستیان شمهی دوشنبه 26 آبان 2014.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من یه مروری رو فرمایشات مرحوم آخوند میخوام بکنم. یک دوتا سوال در مورد کلام مرحوم آخوند هست میخوام طرح کنم و قسمتی از این سوالات رو هم بذارم به عهده رفقا که کار کنن برای کلاس راهنما روز شنبه در خدمتشون باشیم. شنبه که شنبه آینده، این شنبه که تعطیل. عرض کنم خدمت شما مرحوم آخوند در اجزاء امر ظاهری تفصیل قائل بودن. فرمودن که امر ظاهری گاهی اوقات درباره متعلقات احکام هست، گاهی اوقات درباره خود احکام هست. در متعلقات احکام هم گاهی اوقات به نحو اصل عملی هست، اصل عملی که منقه موضوعه، گاهی اوقات به نحو اماره است. در جایی که اصل عملی منقه موضوع باشه قائل به اجزاء شدن، در جایی که اصل عملی نباشه اماره باشه فرمودن دو قسمه، یا اماره جنبه طریقیت داره که موضوعی نیست، یا جنبه موضوعیت داره. جنبه موضوعیت رو فرمودن که بحث ثبوتی و اثباتیش همون بحث اوامر اضطراریه، که بحث ثبوتیش این است که اگر میخواد موضوعی باشه یا باید تمام مصلحت واقع رو استیفا کنه، یا فقط بده یا قفل افتیش رو استیفا کنه، یا امکان استیفا نباشه. و این به یکی از این دو منات، یا استیفاء المصلحه یا عدم امکان استیفاء، منشأ می شود که امر ظاهری موضوعی باشه. اما در مقام اثبات هم ایشون فرمودن که اطلاق دلیل حجیت اقتضا میکنه که موضوعی باشه، مثل همون بحثی که در اطلاق دلیل حکم اضطراری فرمودن که بعد از رفع اضطرار اطلاق دلیل اقتضا میکنه که کفایت کنه همون عمل اضطراری که مکلف آورده. اینجا هم عملی که بر طبق اون حکم ظاهری آورده موضوعی هست. بعد وارد یه بحثی میشن که حالا شک کردیم که سببی باشه یا عرض کنم طریقی باشه، اون بحثش کردن که حالا من اونو فعلا کار ندارم بعد عرض میکنم. خب بعد ایشون میفرماید بعد از اینا همه در جایی هست که در متعلق تکلیف و تفصیل، یعنی در بعضی موارد در اصل جاری در متعلق تکلیف قائل به اجزاء شدن، اما در جایی که اون قاعده‌ای که جاری می شود در اثبات اصل تکلیفه، اینجا مطلقا ما قائل به عدم اجزاء باید بشیم، چه اصل عملی باشه چه اماره باشه. اماره هم چه به نحو سببیت باشه چه به نحو طریقیت باشه، در همه صور قائل به عدم اجزاء میشن. خب چطور؟ عمدتاً اون نکته‌ای که اینجا باید مورد سوال قرار بگیره اونجایی هست که اماره سببی باشه. ایشون اماره سببی رو در قاعده‌ای که در متعلق تکلیف هست قائل به ایضا شدن، گفتن اگر اماره باشه و بنابر سببیت معتبر باشه مجزیه، ولی اینجا که به اصل تکلیف میرسن میفرماین مجزی نیست. چرا؟ میگن با وجودی که سببیت داره این اقتضاء اجزا نمیکنه. عبارتشون رو میخونم: اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف کما اذا قامت طریق اول اصل علا وجوب صلات الجمعه یومها فی زمان الغیبه فنکشف بعد ادائها وجوب صلات الظهر فی زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا. این حتی بنابر سببیت هم مویزی نیست. خب چطور؟ میگید بنابر سببیت چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق این هست که نماز جمعه مصلحت دار میشه. خب مصلحت دار بشه، نماز ظهر هم مصلحت داشته. این نماز جمعه مصلحت دار بودن معناش این نیست که اون مصلحت نماز ظهر رو، این هم مصلحت داره، نماز ظهر هم مصلحت داره. شما مصلحت نماز جمعه رو استیفا کردید، مصلحت نماز ظهر به جای خودش هست، بنابراین باید برای تأمین مصلحت نماز ظهر، نماز ظهر رو به جا بیاورید. ایشون اینجوری برمیگه: فلا وجه لاجزائها مطلقا، غایت الامر ان تسیر صلاة الجمعه فیها ایضا ذات مصلحه لذلک، ولا ینافی هذا بقاء صلاة الظهر الا ما هی علی من المصلحه کما لا یخفا الا یقوم دلیل بالخصوص الا عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد. خب اگر جایی دلیل داشته باشیم که دوتا نماز در روز چیز نیست، این عرض کنم خدمت شما این دلیل برای این است که دیگه نماز دوم نمیخواد. اون هم علل قاعده ایشون میخواد اینجوری بیان کنه که اگر ما دلیل داشتیم که دوتا نماز در روز واحد واجب نیست، این کشف میکنه که با وجود اتیان نماز جمعه دیگه نماز ظهر امکان استیفاء مصلحت نماز ظهر نیست. یعنی علتی که واجب نشده عدم امکان استیفاء اون مصلحت نماز ظهره، ولی اگر امکان استیفاء داشته بود علی‌القاعده باید واجب میشد دیگه، چون یه مصلحتی نماز جمعه داره یه مصلحتی نماز ظهر داره. شما فرض این هست که مصلحت نماز ظهر رو استیفاء نکردید، امکان استیفاش هم هست، باید بگید که اون رو اتیان کنید. خب حالا سب کنید یه ما حالا این ذیل رو خیلی کار ندارم ایشون بیانش چیه، احتمالا به امکان عدم امکان استیفایشون میخواد علی‌القاعده بدنه. سوال من در مورد همون صدر مسئله است. ایشون در مورد این که حتی بنابر سببیت قائل به عدم اجزا که میشن، میگن که سببیت اقتضا میکند که نماز جمعه مصلحت داشته باشه و این منافات با این نداره که نماز ظهر هم بر همون مصلحت واقعی خودش باقی باشه. صحبت سنید که این چرا در متعلق حکمی مطلب نگفتن؟ ایشون نماز با تیمم رو شما میگید مصلحت داره، اماره قائم شد بر اینکه شما مثلا در این صورت باید، میگم نماز با تیمم، اماره قائم شد بر اینکه سوره در نماز واجب نیست، شما یه دونه عرض کنم نماز بی سوره خوندید، فوقش اینه که نماز بی سوره هم ملاک داشته باشه. ولی خب نماز با سوره هم ملاک داره. این که نماز بی سوره ملاک داشته باشه منافات با این نداره که نماز با سوره، این همون بیان، یعنی این همون بیانی که ایشون میگه که سببیت اقتضا نمی کند. که چرا در جایی که در متعلق تکلیف هست بحث رو میبرن که همون مصلحت نماز تام رو، یعنی ایشون اینجوری بیان کرده که احتمال دارد این مثلا نماز فاقد شرط و فاقد جز همان مصلحت نماز تام رو استیفا کند، همون مصلحت چیز رو. خب این همین رو اگه اینا چه فرقی داره؟ شما در نماز جمعه میگید نماز جمعه ای که اماره برش قائم شده ذات مصلحت میشود، مصلحت دار بودن نماز جمعه منافات با این ندارد که نماز ظهر هم مصلحت داریش باقی باشد. خب این همین رو در بحث متعلق تکلیف هم بگید، بگید اماره ای که قائم شده است بر این که سوره واجب نیست، اماره ای که قائم شده است که مثلا در اینجا نماز با وضو واجب نیست، نماز باید با تیمم کافیه. بعدن کشف خلاف شد که نه اینجا نماز باید با وضو می بوده. خب فوقش اینه که نماز با تیمم هم مصلحت دار باشد، این منافات با این ندارد که نماز با وضو هم مصلحت دار باشه. تفاوت اینه چه؟ این همین بیانی که ایشون در اماره جاری در اثبات اصل تکلیف بیان کردن، این همون رو در متعلق تکلیف هم هست دیگه. اینو مراجعه بفرمایید ببینید که آقایون در شرح کفایه این رو چجوری توضیح دادن، فارق بین این که اماره در اثبات اصل تکلیف باشد، اونجا که نه مصلحت اون شیء واقعی سر جای خودش باقی هست ولو اون معدای اماره مصلحت دار بشه، ولی در اماره ای که در متعلق تکلیف جاری میشه اونجا نه، اونجا دیگه که نه مصلحت واقعیه ممکنه به وسیله این عمل ناقص اتیان شده باشه. اگر عمل ناقص مصلحت اون واقع رو میتواند تأمین کند، در نماز جمعه هم میتونه تأمین کند. چطور شد در نماز جمعه شد؟ یه مصلحت دیگه است، اون مصلحتش باقیه، ولی در نماز بی وضو و نماز با وضو این رابطه فرق این دوتا چیه؟ چه نکته اصلی بین این دوتا فارق هست؟ برای سببیت، بحث اون سبب سببیته، برای طریقیت که هر دو عدم اجزاست. بنابر سببیت چه فرقی بین اماره جاری در متعلق تکلیف هست؟ ایشون قابل به اجزا میشن و اماره جاری در اصل تکلیف هست قابل عدم اجزا میشن. اینا چه نکته‌ای که بیان میکنن به نظر میسه اینا باید دو نکات مثل هم هستن. اینو ملاحظه بفرمایید، مراجعه کنید در شروح کفایه و این رو انشاءالله برای شنبه بعد از تعطیلات
میتونه بگه در فرض کشف خلاف در شرط و جز تکاذب هست بین دو دلیل که شرط باشه و شرط نباشه.
نه، بحث این که واجبه، یعنی عمل مشتمل بر شرط و عمل فاقد شرط، مصلحت محدش اینه دیگه، عمل فاقد شرط در او مصلحت ایجاد میشه، مصلحت در متعلق ایجاد میشه. عمل فاقد شرط رو ایشون میگه که نه تأمین کننده همان مصلحت عمل واجد شرطه. در مسئله شرط و جز مصلحتی که اینجا در عمل تصویر میکنه همون مصلحت واقعیه، نه سنخ دیگر. ولی در بحث صلات جمعه میگه فوقش اینه که صلات جمعه مصلحت دار بشه، مصلحت نماز ظهر برش که نمیاد، یه مصلحت دیگه میاد. چه فرقی داره بین این و این؟ و حالا اینو ملاحظه بفرمایید ببینید در کلمات آقایون این بحث به چه شکل دنبال شد. خب این یک نکته. حالا مرحوم آخوند اینجا فرمودن که حالا در اون امارهی که در متعلق تکالیف جاری میشه، فرمودند این امارهی که در متعلق تکالیف هست بنابر طریقیت عمل به اون اماره مجزی نیست، بنابر سببیت مجزی هست. خب بحث این هست، حالا اگر ما شک کنیم که حجیت اماره از باب طریقیت هست یا از باب سببیت هست، شک کنیم، آیا نتیجه شک این هست که قائل به اجزا بشویم مثل اون جایی که یقین به سببیت داریم، یا قائل به عدم اجزا بشویم مثل اون جایی که یقین به طریقیت داریم؟ ایشون میفرماید که اینجا که شک میکنیم، اصالت عدم الاتیان به ما یسقط و معه التکلیف مقتضیتا للاعاده فی الوقت. دو بحث رو به دو شکل مطرح میکنه، یکی در وقت، یکی در خارج وقت. ایشون در وقت میفرماید که اصالت عدم الاتیان به ما یسقط و معه التکلیف. اصالت عدم الاتیان به ما یسقط و معه التکلیف ظاهرا معناش استصحابه. من نمیدانم یک تکلیفی متوجه من شده بود، اون تکلیف واقعی، من نمیدانم با اتیان این عمل ظاهری اون تکلیف واقعی ساقط شده یا ساقط نشده، چون احتمال دارد به نحو سببی باشه ساقط شده باشه اون تکلیف واقعی، احتمال داره به نحو طریقی باشه ساقط نشده. بنابراین شک در طریقیت و سببیت معنا شک در سقوط اون تکلیف واقعی به اتیان به این عمل ظاهری است. استصحاب عدم وجود مسقط رو جاری میکنیم. نتیجه این استصحاب این هست که اینجا ما یسقط و به تکلیف وجود نداره، بنابراین باید شما تکلیف رو بیاورید. خب اینجا بعد یه ادامه‌ای داره که بعد ادامه‌ش هم بعد عرض میکنم. یه سوال مطرح میشه برای فهم کلام مرحوم آخون. آقایون اینجا مثلا مرحوم آقای حاج شیخ، آقای عراقی که بیان کننده کلمات حاج شیخ از اصول فقهشون، اینها تعبیر میکنن که اینجا اصالت الاشتغال تمسک میکنن، میگن چون شک در سقوط تکلیف هست، در شک در سقوط قاعده اشتغال اختضا میکند که ما اون تکلیف رو بیاوریم. قاعده اشتغال یه موقعی در اصل ثبوت تکلیف ما شک داریم، خب اصل براءت اجرا میشه، ولی در جایی که شک در سقوط هست قاعده اشتغال محکم هست. ولی مرحوم آخوند به قاعده اشتغال اینجا تمسک نکرده، به استصحاب تمسک کرده. این وجهش چیه که اینجاها به قاعده اشتغال تمسک نکرده؟ اینجا یک بحثی هست که در مواردی که قاعده اشتغال معمولا آیین جاری میکنن، من اون شیخ تو رسائل یه بیانی داره، ایشون میفرماید که استصحاب در جایی هست که اثر برای واقع باشه، جایی که اثر برای واقع باشه ما نمیدانیم که مثلا استصحاب عدم استصحاب عدم در جایی هست که اثر برای واقع باشه. ما نمیدانیم مثلا نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست. خب استصحاب میکنیم عدم وجوب نماز جمعه رو، نتیجه میگیریم که لازم نیست نماز جمعه رو بیاریم. اون حکم عقلی لزوم اتیان به نماز جمعه موضوعش نماز جمعه واقعیه. خب ما با استصحاب عدم اثبات میکنیم که نماز جمعه واجب نیست، پس وجوب اتیان هم نداره. خب اشکال نداره، اثر مال واقع عدم هست، ولی در جایی که اثر مال شک در شی باشه، اثر مال شک در شی باشه، اینجا محل استصحاب نیست. محل استصحاب نیست به دلیل اینکه به نفس شک اون قاعده اشتغال جاری میشه. به نفس شک ما یقین داریم که، یعنی شک تحقق پیدا کرد دیگه، اون عقل انسان میگه مثلا در جایی که اگه شما شک کردید، در جایی که شک در شی داشته باشید، اگر حکمی بار بشه اونجا خب مجرای به اصطلاح استصحاب نیست. مثلا جایی که ایشون همینو مثال میزنه، ما یقین داریم شارع مقدس تکلیفی به ما متوجه کرده، نمیدانیم اون مکلف و به رو آوردیم یا نیوردیم، شک در امتثال. ایشون میگه شک در امتثال نفس شک موضوع حکم عقل هست به اشتغال، نه واقعش عدم. نفس شک داشته باشیم، این باید عقل میگه باید این رو اتیان کنیم. اثر با اثر نداره. استصحاب در برای اجراء اثر مستصحب هست. اینجا اثر مال شکه نه مال مشکوک. استصحاب در جایی هست اثر مال مشکوک باشه، اینجا اثر مال شکه. این بیانی هست که مرحوم شیخ اونجا دارن. مرحوم آخون تو حاشیه رسائل اشکال میکنن، به نظر کفایه هم باید باشه. من الان در علالقاعده تو همون بحثام تو کفایه این مطلب آمده. ایشون میگه که نه، اینجا مجرای استصحاب هست و ایشون میگه در برای استصحاب لازم نیست مشکوک اثر داشته باشه، همین که شک هم اثر داشته باشه کافی هست. ما استصحاب جاری میکنیم برای اینکه اثری که نفس شک هست اون رو برش بار می... و ایشون در به تعبیر دیگه شاید اینجوری ایشون میخواد بگه، میخواد بگه که در صورتی شارع مقدس، نه به اون بیانی که عرض کردم، اصلاح کنم عرضم رو، ایشون در واقع بیانش این هست که شما اگر شک داشته باشید، شک داشته باشید، قاعده اشتغال اقتضا میکنه که شما باید این عمل رو بیارید، ولی اگر شارع مقدس شک رو تعبدن نفی کرده باشه دیگه، خب تعبدن گفته شک شما ندارید که، نه یقین دارید به شی. خب وقتی یقین دارید، ولو یقین تعبدی این که باید این شی رو بیارید، مستند شما یقین تعبدی هست، در جایی که شما یقین دارید که اون مکلف و به رو نیوردید. جایی که یقین دارید مکلف و به رو نیوردید، چه چیزی شما رو وادار میکنه که مکلف و به رو بیاورید؟ این که یقین دارید که نیوردید دیگه، چون امتثال تحقق پیدا نکرده. اینجا وقتی شارع مقدس به شما میگه که شما بگو که یقین داریم، که نه در جایی که اگر جایی که یقین داشتید که قاعده اشتغال جاری نمیشد، اینجا هم به همون منظر است که شارع مقدس شما رو متعبد به یقین کرده است. وقتی متعبد به یقین کرده میشید دیگه در صورتی قاعده اشتغال جاری میشود که شما شک داشته باشید و این شک شما رو شارع تعبدن ملغا نکرده باشد. ولی اگر شارع در جای شک شما رو ملغا کرده باشد دیگه قاعده اشتغال جاری نمیشه. اینجا هم همینه، یعنی اینجا دقیقا مبتنی بر همون مبنای مرحوم آخوند هست که در اصالت و در شک در تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال ایشون میگه استصحاب العدم جاری میشه نه قاعده الاشتغال. این دقیقا همون بحثی که در اونجا دارن اینجا هم به همین عنوان اون بحث رو تطبیق کردن. حالا البته این مبتنی بر این هست که آیا استصحاب اثر متیقن رو بار میکنه یا اثر یقین رو، در جایی که اثر مال یقین هست نه مال متیقن آیا اینجا استصحاب جاری میشه. همون بیانی که عرض کردم، یعنی شیخ در واقع میخواد بگه اثر مال اینجایی که شما میگید که اگر یقین داشتید دیگه لازم بود که حتما اتیان کنید، اون یقین آیا استصحاب میخواد اون اثر یقین رو بار کنه یا اون اثر اون متیقن رو بار کنه. شیخ مرحوم آخوند در واقع اثر یقین رو همینجا بار کرده. یه مقدار مشکل هست ما ادله استصحاب رو نسبت به اینجور آثار یقین هم جاری بدانیم امثال اینا. البته یه نکته کلن در کل این بحث ها وجود داره، یه پیشفرضی تو این بحث ها هست که اگر یک اصل عملی ما داشته باشیم یه نتیجه ای رو بده، اماره ای هم داشته باشیم که مثلا همون نتیجه رو بده، مثلا اینجا ما عرض کنم خدمت شما حتما مثلا اماره رو باید جاری کنیم دیگه، مجرای اصل عملی نیست. در متوافقین، اصول جاریه در متوافقین هم وقتی یک اصل مثلا اماره جاری شد دیگه اماره جاری نمیشه، اصل عملی جاری نمیشه، اینجوری آقایون دارن. ولی بنابر تحقیقی که در جای خودش شده، اون وجوهی که بر تقدیم اصول یکی بر دیگری هست که مثلا حکومت امثال اینا که بیان کردن، اونها در اصول متخالفین هست. در اصول متوافقین اون هر دو جاری میشن، اینا با همدیگه تنافی ندارن. این نکته ای که منشأ میشود یک اصل حکومت بر اصل دیگر داشته باشد و تنها مثلا بنابر حکومت یا ورود هر چی از این، خب یه بحث های مفصلی هست برای این که در مثلا اصل سببی و مسببی چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می شود. بعضی گفتن از باب حکومت، نمیدونم توفیق عرفیه، نمیدونم وروده، من بیان تخصیصه، هر چی هست. تمام اینها در جایی هست که بین مفاد اصل سببی و اصل مسببی تخالف باشه، متخالفین باشه، ولی متوافقین باشه اون بیانات جاری نمیشه. که مرحوم آقای سعد حاج آقا و به نظرم حاج آقا آقای داماد هم نقل میکردن، الان تردید دارم که از آقای داماد هم نقل میکردن یا نه، میگفتن که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در اصول متخالف هست ولی در اصول متوافق هر دو جاری میشه. اثراتی هم داره ها، اثرات جدی داره در بعضی مواردی که اینا همین در متوافقین هم گفتن اصل سببی مانع اجرای اصل مسببی شده، در بعضی وقتا در نحوه اجرای علم اجمالی و اینها تأثیراتی در این بحث به طور جدی داره. به نظر میرسه در ما نحن فی هم قاعده اشتغال جاریه، هم استثاب، بنابراین اینکه استثاب در اینجا جاری باشه، بنابراین اینکه حالا اون اشکال اینکه آیا استثاب برای اجرای اثر متیقن هست یا اثر یقین هست، نمیدونم تعبد به متیقن هست یا تعبد به یقین هست، چی هست، امثال اینا، اون اشکالاتو بذاریم کنار و گفتیم اینجا استثاب ذاتن جاری میشه، جریان استثاب مانع بر جریان اصالت الاشتغال نیست. اینا متوافقه این هستن. استثاب هم میگه شما باید اون عمل رو بیاورید، قاعده اشتغال هم میگه شما باید این عمل رو بیاورید، هر دوش یک مفاد دارن، بنابراین اینها هر دو جاری میشه. از بین فرمایش مرحوم آخوند که استثاب عدم الاتیان بالمسقط رو جاری کرده، با کلمات آقایون دیگه که گفتن اینجا قاعده اشتغال هست، چون شک در ثبوت تکلیف نیست، شک در سقوط تکلیف هست و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال تنافی نیست، هر دو جاری میشه. ما میگیم خب این من. حالا مرحوم آخوند یک تعبیری در ادامه این بحث شک کردن، ایشون میفرمایند که خب در جایی که ما نمیدانیم اماره به جهت طریقیت حجت هست یا به جهت سببیت، ما گفتیم استثاب عدم اتیان به مسقط اقتضا میکند که شما باید بیاورید، که نه به نوع طریقی نتیجه میشه، یعنی نتیجه طریقی بودن رو شما بار میکنید. خب اینجا یه انقل تو پیش میاد، اگر امر طریقی باشه، امر ظاهری، اون حکم واقعی فعلیت داشته، چون معنای امر طریقی این هست که اون حکم واقعی به فعلیت خودش باقی هست. اما اگر امر سببی باشه، امر سببی چون اثرگذار هست، اون فعلیت حکم واقعی بر طبق همین امر طریقی میشه، معناش این هست که اون حکم واقعی فعلی نیست. خب شما استثاب عدم فعلیت حکم واقعی رو بکنید که با سببیت همخانه، استثاب عدم فعلیت حکم واقعی نتیجهش این میشه که کنه سببیه و باید بگید مجزیه. ایشون میگه شما با استثاب عدم اتیان، عدم فعلیت حکم واقعی میخواید چی اثبات کنید؟ میخواید اثبات کنید که مسقط رو آوردید؟ میگه مسقطه، یعنی لازمه یه عدم فعلیت حکم واقعی این هست که عدم فعلیت حکم واقعی این هست که این حکم ظاهری به نحو سببی باشه و به نحو سببی که شد اتیان به متعلقش مسقط اون حکم واقعی باشه، این اصل مسقط دیگه، و بنابراین وقتی اصل مثبت شد دیگه شما نمیتوانید عرض کنم خدمت شما به این اصل تمثل کنید. چون میگه استثاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیاً فی الوقت، که این با سببی بودن دلیل حجیت اماره سازگاری داره، لا یجزی و لا یثبت کون ما عطا بهی مسقطن الا علی القول بالاصل المثبت. پس بنابراین وقتی ما عرض کنم مسقط رو ندونستیم، یعنی ادامش چیدی داره؟ و قد علم اشتغال و ذمتهی به ما یشک و فی فراقهی انه به ذالک المعتی، و قد قد علم المکلف اشتغال ذمته با ما یشک فی فراقها عن بذلک المعتی. اینجا بحثی رو که مطرح کرده، قاعده اشتغال رو مطرح کرده، و قد علم این لحنش قاعد اشتغاله، ولی قد علم اشتغال ذمتی ما یه شکوفی فرقان به ذال کلمتی، این مقدمه است برای این که استفهام عدم اتیان به مسقط رو جاری کنه. و الا عرض کردم در اینجور موارد من رو ما خون قاعد اشتغال رو محکم نمی کنه. ایشون میگه که وقتی اماره بنابر سببیت باشه اونو که واقعی از فعلیتش میفته. یه عرض کردم این فعلیتی که اینجا هست فرق داره با اون فعلی، به یه معنا در همه موارد اون حکم واقعی هم در موارد طریقیت هم در موارد موضوعیت از یک مرحله از مرتبه های فعلیت ازشون سلب میشه، ولی ایشون به هر حال میگه در مواردی که سببی هست اون حکم واقعی دیگه اقتضاء فعلیت هم نداره، چون حکم ظاهری اون مصلحت رو استیفا داره میکنه دیگه. پس بنابراین به خلاف در بنابر طریقیت، بنابر طریقیت اون غرض وجود داره، غرض وجود داره، ما شک داریم که اون غرض تأمین شده یا تأمین نشده، ولی بنابر سببیت اصلا غرض دیگه وجود نداره، چون این هم محصول اون غرض هست. خب بنابر این ایشون میگه که در مواردی که ما یقین داریم که یک حکم واقعی اینجا وجود داشته است، شک داریم که بعد از ارتفاع اون حالت حکم واقعی در جایی که مثلا در بحث اضطرار، در بحث امر اضطراری، اینجا من امر اختیاری در ظرف اضطرار دیگه وجود نداره، فعلی نیست. همچنین در موارد امر ظاهری بنابر سببیت اون امر واقعی دیگه فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداشت ما بعد از این که حالت اضطرار برطرف شد یا حالت شک برطرف شد و انکشاف خلاف شد، اونجا ما شک داریم که اون حکم واقعیه تازه حادث شده یا حادث نشده، یا بعد از این که ظرف اضطرار از بین رفت ما شک داریم که اون حکم اختیاریه، اون امر اختیاریه الان حادث شده یا حادث نشده. اینجا اثرات البراءه جاری میشه دیگه. اون مقداری که ما یقین داشتیم که ذمه ما مشغول شده بود اون همون امر ظاهری، امر اضطراری بود یا امر ظاهری سببی بود، اما اون امر واقعی اختیاری یا امر واقعی در مورد حکم ظاهری، اون امر واقعی بعد از کشف خلاف تازه میخواد بیاد، بعد از رفع اضطرار تازه میخواد بیاد. خب شک داریم که میاد یا نمیاد، اصالت البراءه اقتضا میکنه به اصطلاح نیاد. بنابراین فارق بین این دوتا این هست که در بحث اماره طریقی واقع سر جای خودش بر فعلیت خودش باقی هست. حالا عرض کردم این فعلیتی که واقع داره این رو باید توضیح داد که مراد از فعلیت بنابر کلام من و ماخون چی هست. حالا عرض کنم خدمت شما اینا بیانی است که مرحوم آخون بنابر در بحث اعاده هست، در جایی که کشف خلاف در وقت باشه، اما اگر کشف خلاف در خارج وقت باشه، ایشون میگه که در اینجا ما بنابر سببیت هم میگیم قضا لازم نیست، در جایی که شک میکنیم و در جایی هم که شک میکنیم که به نحو طریقیت، اگه به نحو طریقیت باشه احراز بشه که به نحو طریقیت معنای احراده به نحو طریقیت این است که یک تکلیف واقعی بوده است، من نمیدانم که اون تکلیف واقعی اتیان شد، یعنی میدانم که اتیان نشده است، فوت شده اون تکلیف واقعی. اقدام آفات که آفات اقتضا میکنه که ما اون تکلیف واقعی رو باید بیاریم، تو فوت شده. ولی در ما نحن و فیه معلوم نیست فوت شده باشه، یعنی معلوم شک داریم که فوت شده یا فوت نشده، چون شما میخواستید با چی اثبات کنید که باید اصالت عدم الاتیان؟ اصل این هست که شما اتیان نکردید. اصالت عدم الاتیان فوت رو اثبات نمی کنه، چون فوت ملازم عدم اتیان هست. فوت یک امر وجودی هست که لازمه عدم اتیان هست. خب این رو هم بحثی بود که قبلا هم اشاره کردم که حاج آقا می فرمودن اصلا این که فوت یک امر وجودیه یعنی چی؟ چی؟ فوت چیه؟ فوت عدم تحقق شیء ذی مصلحت هست. عدم اینجا شما فرض کردید که این شیء ذی مصلحت بوده، نمیدانید که این شیء ذی مصلحت اتیان شده، اون تکلیف واقعی فرض اینه که مصلحت داشته دیگه، نمیدانید اون تکلیف واقعی مصلحت دار اتیان شده است یا اتیان نشده است، ولو به اتیان بدلش. اون اگر حکم ظاهری مصلحت داشته، اون به جای اون حکم واقعی بوده و اون مصلحت اون واقع رو تأمین کرده. پس بنابراین من یک شیء ذی مصلحت که اون عمل واقعی هست اینجا وجود داره، نمیدانم اون شیء ذی مصلحت خارجیت پیدا کرده است یا خارجیت پیدا نکرده است. فوت اینه دیگه، فوت عدم اتیان، عدم تحقق و عدم خارجیت یافتن شیء ذی مصلحت هست. عدم چیز دیگه ای، یک چیزی به نام فوت ما تصویر نمی کنیم که این شما اینجا میگید استصحاب، نه. بنابراین فوت هم با اینجا اثبات میشه، هیچ فرقی نداره بین این که در وقت باشه یا در خارج وقت باشه. تفصیل مرحوم آخون بین وقت و خارج وقت به نظر میرسه صحیح نباشه. حالا دیگه ببینیم یه خورده ریزای این بحث هست، یه بحث اجزا رو میخوام جمع کنم، خیلی جزئیات هم یک دو روزه این بحث رو چیز کنیم، بعد از تعطیلات بریم انشاءالله به بحث مقدمه واجب انشاءالله. اللهم صل علی محمد.